أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحثمون در احکام ضمیر بود. بحث نون وقایه رو خوندیم که گفتیم یک حرفی است، یعنی نون مکسوری است که مبنی هم هست بر کسر، یعنی در شرایط مختلف تغییر نمی کنه. بعد این میاد بین بعضی از کلمات و یا متکلم قرار می گیره. برای چی؟ برای اینکه اون کلمه جدیدی که ساخته میشه اشتباه نشه با یک کلمه دیگه. این نون میاد بین این دوتا و از مثال زدیم اکرمی که میتونست دوتا قرائت داشته باشه، یه اکرمی که یا متکلمش اضافه شده، این شبیه کلمه فعل امر مخاطبه هم هست، لذا اکرمنی میگیم که این اشکال پیش نیاد. حالا دوتا تنبیه داریم در مورد این، و اون چیه؟ اون بالا ما گفتیم بعضی جاها واجبه، بعضی جاها جایزه. حالا میخوایم بگیم بعضی جاها رو ما داریم که اون کلمه ای که یا متکلم میخواد بهش آخرش اضافه بشه، آخر خود اون کلمه نون وجود داره، مثلا یزربونه. این یزربونه یعنی میزنند آنها. میخواییم یا متکلم بهش اضافه کنیم، بگیم میزنند آنها مرا. اینجا نون وقایه باید بیاریم. چرا؟ چون گفتیم که جز موارد واجب ماست، فیما ازاله قط یا المتکلمه فعلا، به یک فعلی اگر بره اضافه بشه واجب بود که ما نون متکلم نون وقایه رو بیاریم. حالا اینجا یه مسئله است، به خاطر اینکه قبلش هم نون وجود داره. این نون میتونه نون مثل همین یزربونه، یزربانه اینها باشه، میتونه نون تأکید باشه، چه حالا ثقیلش چه خفیفش. یه نون دیگه هم داریم، نون جمع مؤنثه، مثلا چی؟ یزربنه. خب ویژگی همه اینا اینه که خود اون کلمه قبلی ما نون داره، یعنی اون فعل قبلی اون خودش نون داره. تو اینجاها آیا ما باید این نون وقایه رو با نون قبلی ادغام کنیم یا جدا بیاریم، چه کار کنیم؟ خب میفرمان که اگر یه جایی داشتید که فعل ما فعل جمع مؤنث بود، یعنی مثلا صيغه 6 بود، یزربنه، و یا نون تأکید بود، یا نون تأکید بود، چه خفیفه چه ثقیله، اینجا واجب است که نون وقایه ما باشه حتما و ادغام هم نشه. نونمون باشه، ادغام هم نشه. لذا می فرمان تنبیهون و علم بدان ان نون الوقایه، نون وقایه، اذا اجتمعت یا اذا اجتمعت، موقعی که جمع بشود نون وقایه با چی؟ مع نون نسوه، نون زنان، یعنی همون نونی که آخر فعل هست و مال صیغه 6ه، صیغه 12 است. او تأکید، ما قبلا توی صرف خوندیم دیگه، حالا اونجا رو باید اونجا مراجعه فرمایید که ما آخر فعل‌های مضارعمون میتونیم نون تأکید بیاریم، نون تأکید خفیفه یا نون تأکید ثقیله، مثلا یزربو میشه یزربن نه یا یزربن، یزربونه میشه یزربن نه مثلا. خیلی خوب، اونجا دیگه داریم، حالا خود اونجا قواعدی هم داشت. ایشون میفرماد وقتی نون وقایه با یکی از این نون ها میاد، یجب و ثبوت و هما به غیر ادغامن، باید اون نون تأکید ما یا نون نسوه ما حتما باشنشون، نون وقایه هم بعدش باشه، ادغام هم اتفاق نیفته. مثل چی؟ کقوله تعالی قال، این داستان حضرت یوسف علیه السلامه، قال رب السجن احب الیه، زندان برای من بهتر است، مما یدعوننی الیه، از اون چیزی که اینها منو به اون چیز دعوت میکنن. الان در اینجا یدعونه حالا با قرائنی که از قبلش داریم مربوط به جمع مؤنثه، یعنی صیغه شیشه، یدعو یدعوانه یدعونه تدعو تدعوانه یدعونه، که البته اینجا صیغه سه و صیغه شیش یکیه. یدعونه نونش نونه صیغه شیشه، نون نسبه است. اینجا اون بعدش هم میخوایم یا متکلم بیاریم، اینجا باید نون وقایه هم بیاریم، نون جمع مؤنثمون هم باقی میمونه، ادغام هم نمیشه، میشه یدعوننی. خب یعنی ما اینجا یدعونی نمیتونیم بگیم، نمیتونیم نون هیچ کدوم از این دوتا نون رو حذف کنیم، یدعونی هم نمیتونیم بگیم که بخوایم ادغامشون کنیم. خب کجا دیگه داریم؟ حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی بهی. خب اینجا تأتونه بوده، تأتونه، خدمتون که عرض کنم نون تأکید ثقیله اومده شده تأتونه، بعد میخوایم یا متکلم بیاریم، باید نون وقایه بیاریم، اینجا همه چیز هر جاشون هم باقی میمونن، میشه لتأتوننی، نه ادغام میشه نه چیزی حذف میشه. خب این کجا بود؟ نون نسبه و نون تأکید. و اذا اجتمعت مع نون رفع. خب ما توی صیغه های، ببینید این صیغه ها، صیغه دو یعنی یضربانه مثلا، صیغه سه یضربونه، صیغه پنج تضربانه، صیغه شیش که بالا گفتیمشون نصفه، صیغه هفت نه، صیغه هشت تضربانه دوباره، صیغه نه تضربونه، صیغه ده تضربینه و صیغه 11 تضربانه. اینها چه ویژگی دارن؟ اینها همشون آخرشون نونه و اگر تکراریاشو حذف کنیم، چون 3 تا تضربانه داشتیم، 7 تا گفتیم، 3 تا تضربانه داشتیم، این دو تاشو که اضافی حذف کنیم میشه 5 تا. 5 تا فعلا که اینها آخرشون نون دارن همشون. بعدن خواهیم خواند که افعال مضارع میتونن مرفوع، منصوب و یا مجزوم بشن. علامت رفعشون همین نون است، یعنی وقتی این نون رو دارن یعنی مرفوعه. لذا ایشون میگه که چی؟ اذا اجتمعت اون نون وقایه ما، یه هیه در اجتمعت هست به نون وقایه میخوره، با چی جمع بشه؟ مع نون رفعه، نونی که تو این افعال هست و علامت مرفوع بودن اون فعل مضارع ماست. فل افعال الخمسه، تو افعال پنجگانه، یعنی تو همین افعالی که عرض کردم، تو اینجاها جاز الادغام و الانفکاک او حذف احداهما، یعنی شما میتونی این دوتا نون که پشت سر هم میان رو ادغام کنی در هم، میتونی دوتاشو بیاری و به شکل جدای از هم بیاری، میتونی یکیش رو حذف کنی، یکیش رو قرار بدی. خب مثل چی؟ که قوله تعالی ان القوم استضعفونی، استضعفونی. خب اینجا که الان محل بحثمون نیست، چون خدمتتون که عرض کنم این استضعفو، استضعف، استضعفا، استضعفو، این اصلا فعل مضارع صيغه سومه، یعنی جمع غائب، اصلا نون نداره. استضعفو میخوایم یا متکلم بیاریم بعدش نون به غائب میاریم و تمام میشه. این محل بحث ما نیست الان، محل بحث اون بعدیه. و کادو یقتلوننی، یقتلون یعنی آنها میکشند مرا. میخوایم بعد از یقتلون چی بیاریم؟ یا متکلم بیاریم، باید نون وقایه براش بیاریم. اینجا ما چیکار کردیم؟ هر دوتاش دوتا نون رو نگه داشتیم به شکل جداگونه، هم ادغام هم نکردیم. این یکی از حالاته. میتونستیم هم بگیم یقتلونی، میتونستیم هم بگیم یقتلونی، یعنی هر سه حالت میشد بگیم. اما حالا اینجا تو این آیه خدای متعال به این شکل آورده. خب یه مثال دیگه بزنیم. قل اف غیر الله تأمرونی، آیا شما به غیر خدا مرا امر میکنید؟ اینجا تأمرون نبوده، تأمرون امر میکنید، امر میکنید مرا. خب تأمرون نه نون وقایه یا متکلم. اینجا میشد بگیم تأمرون ننی، یعنی هم حالت عادی خودش. خدای متعال اینجا چی گفته؟ دو تا قرائت داره این آیه، هم به شکل تأمرونی خونده شده، یعنی یه دونه نون، که اگر به این شکل بخونیمش، یعنی بدون تشدید بخونیمش، میشه تأمرونی. یعنی در واقع ما اومدیم چیکار کردیم؟ یکی از این دوتا نون رو، یعنی نونه که مال خود فعل بوده و نون وقایه، یکیشو حذف کردیم و یکیشو نگه داشت. اگه تأمرونی بخونیم در این صورت، ما دوتاشو نگه داشتیم و ادغام کردیم. لذا تو این دوتا آیه ما برای هر سه موردش مثال زدیم، یکی یقتلوننی که دوتاشو نگه داشتیم و انفکاکی، یکی تأمرونی بدون تشدید یعنی یکیشو حذف کردیم، تأمرونی یعنی ادغامشون کردیم. قل اف غیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون. خیلی خوب، که لذا میفرمان به تشدید نون، یعنی این تأمرونی بخونیم، و تخفیف نون یا تأمرونی بخونیم. خیلی خوب، پس اینجا این تنبیه هم در مورد جایی بود که نون وقایه با یه نون دیگه کنار هم میاد، دیگه دو نونه میشه اینجا. خیلی خوب، حالا حکمش رو گفتیم. حالا دو نوع ضمیر دیگه ای میخواییم بگیم. یه ضمیر اسمش هست ضمیر شأن و قصه، که قبلا هم اشاره‌ای بهش کردیم. مثلا گفتیم چی؟ میگه میخوایم مثلا تو فارسی بگیم که قضیه از این قرار است که فلان اتفاق افتاد. خب این که میگیم قضیه از این قرار است، یک لفظ مبهمی رو میاریم و بعدش یه جمله میاریم که توضیح میده اینکه قضیه از این قرار است، یعنی از چه قرار است. اسم این طور ضمیری رو در زبان عربی ما بهش میگیم ضمیر شأن و قصه. مثل چی؟ مثل مثلا قل هو الله احد، بگو قضیه این چنین است که، قصه از این قرار است که چی؟ الله احد. خب این این نوع عبارت پردازی در جایی هم به کار میبریم که میخوایم اون جمله‌ای که بعد از این ضمیر میاد، این جمله رو ما یک عظمتی بهش بدیم، یک فخامت و جایگاهی بهش بدیم، از این نوع ترکیب استفاده میکنیم. خب حالا لذا اینطوری میفرمان که ضمیر و شأن و القصه. چیه این ضمیر شأن و قصه؟ ضمیرون، اولا ضمیره، مفردون، غائبون. خب ضمیر مفرد غائب، همیشه هم این ضمیره چیه؟ قبلا خوندیم توی خدمتون که عرض کنم، این جزء ضمائر واجب الانفصال ما هم هست، جایی خوندیمش قبلا، خیلی خوب. این جزء ضمائر واجب الانفصال ما هم هست. خب نقشش هم همیشه یعنی در واقع این دوتا رو ما یا هو داریم یا هیه داریم، همیشه هم به شکل مرفوعی هست. ضمیر و شأن و القصه، ضمیر مفرد غائب، مفسر یعنی تفسیر می شود، بالجمله التي بعده، با جمله‌ای که بعدش میاد. خب این نوع آوردن به چه غرضیه؟ یدل و علا، دلالت میکند این ضمیر علا تفخیمها، تفخیم اون جمله‌ای که بعدش میاد، و تعظیمها، تعظیم اون جمله‌ای که بعدش میاد. اینها دیگه اینا مطالب بلاغی هن، این که ما به چه نحوی یک مطلبی رو با تعظیم و تفخیم بیان کنیم، اینها مطالب علم بلاغت، اینها خودش کاری به نحو نداره، اما حالا داریم تعریف میکنیم میگیم. و اذا کانل، خب حالا از جهت خدمتون که عرض کنم مذکر و مؤنثیش، چون ما گفتیم مفرد غائب باشه، میتونه هو باشه میتونه هیه باشه. و اذا کان المسند الی، هر جمله یه مسند داره، یک مسند الی، فی الجمله التي بعده، تو جمله‌ای که بعدش میاد اگه مسند الیهش مذکرن مذکر باشه، یعتی مذکرن، این ضمیر شأن و قصه ما هم مذکر میاد، یعنی از جهت مذکر مؤنثیش تابع اون مسند الیهیه که در جمله بعدش میاد. و یقال له ضمیر شأن، در این صورت هم بهش میگیم ضمیر شأن، که قوله تعالی قل هو الله احد، بگو که قضیه از این قرار است که الله احد، خدای متعال احد است. که اینجا در واقع حالا بعدن میخونیم توی درکیم، اینجا هم نکتهشو میگیم که این هوی ما در واقع مثل یک مبتدایی است که الله احد خبرشه. حالا اگه مؤنث بود و اذا کان مؤنثن، یعنی چی؟ اون مسند الیه جمله بعدی ما مؤنث بود، یعتی مؤنثن، این ضمیر ما هم مؤنث میاد، و یقال له ضمیر القصه، بهش میگیم ضمیر قصه، که قوله تعالی فاذا، ها حالا جمله قبلی رو بگیم، الله احد مسند الیه ما الله، الله مذکر، هو هم مذکر میاد، فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا. خب اینجا شاخصتون ابصار الذین کفروا، شاخصتون مبتدا مسند الیه ما و مؤنثه، چون مؤنثه ضمیرش رو هی میاریم و بهش میگیم ضمیر قصه. پس اگر مسند الی مذکر بود، اینم مذکر میاریم بهش میگیم ضمیر شأن، اگر مؤنث بود میگیم ضمیر قصه. خب این ضمیر ما 5 تا خصوصیت داره. 1، مفرد دائما، همینجوری که تو تعریفش رو بردیم، گفتیم مفرد غائبه، مفرد دائما، فلا یثنا ولا یجمع، نه مسندنی ما هما نمیگیم هیچ موقع، یا هم نمیگیم، همیشه یا هوه یا هیه. دو، یفسر و بالجملت فقط، حتما باید بعدش یک جمله بیاد، حالا یا جمله اسمیه بیاد یا جمله فعلیه، ولی حتما باید جمله بیاد، نمیشه بعدش یک کلمه بیاد توضیحش بده. ویژگی سومش، لا یتبع به تابعن. بعدن ما میخونیم یک فصل رو در مورد توابع که برای خدمتون که عرض کنم کلماتی که داریم میتونیم تابع بیاریم، مثلا چی؟ مثلا صفت بیاریم، مثلا بدل بیاریم، عطف بیان بیاریم، عطف بیاریم. اینجا هیچ موقع از اینها نمیاد، هیچ موقع چیزی برش عطف نمیشه، نمیگیم هو و یه چیز دیگه، یا هیچ موقع صفت براش نمیاریم، بدل براش نمیاریم. خب چهار، مرجعه مضمون و جملت تذکر و بعده. مضمونش، ببخشید، مرجع این ضمیر ما مضمونیه که از جمله بعدی به دست میاد، مضمون و جملت تذکر بعده، بعدش ذکر میشود. خب که اینو قبلا توی بحث مرجع ضمیر هم گفته بودیم، گفتیم تقدم حکمی داره. خب مورد پنجم این که لا یستعمل الا مبتدعا، لا یستعمل الا مبتدعا غیر منسوخ او منسوخا. ما بعدن میخونیم که جمله اسمیه یا اینطوری که به شکل مبتدا و خبر میاد و عامل دیگه ای ما نداریم، یا یک سری چیزهای دیگه ای داریم به اسم نواسخ، مثل حروف مشبهت و بالفعل یا افعال ناقصه که بر سر مبتدا و خبر میان و اعرابشون رو تغییر میدن. حالا اینجا هم یا هیچ چیزی اول نمیاد و این نقش مبتدا پیدا میکنه، مثل همین قل هو الله احد، هو مبتدا، قبلش هم هیچ ناسخی نداریم. اما گاهی اوقات مثلا انه میاد قبلش، میشه انهو، بعد یه جمله ای رو میاریم. اینجا این انهو که میگیم، این هوی ما در واقع خدمتون که عرض کنم ضمیر منصوبی هم اومده، به عنوان اسم انه هم قرار گرفته، لذا همیشه این ضمیر ما مبتداه اساساً. حالا یا مبتدایی که یک ناسخی اومده سرش، بعد میشه اسم اون ناسخه، یا اینکه خودش مبتداست. این حالا ناسخ و منسوخ رو بعدن میخونیم. خب این ضمیر هم تموم شد. یه ضمیر دیگه ای داریم به اسم ضمیر فصل. ضمیر فصل چیه؟ توضیح میخونیم. ضمیر الفصل ضمیر منفصل. خب ببینید با این توضیحی که بالا گفتیم دیگه این ضمیر شأن و قصه ما میتونه منصوبی بیاد، میتونه مرفوعی بیاد، یعنی یا مبتدای غیر منسوخه که مرفوعی میاد، یا منسوخه که حالا یا مرفوعی میاد یا منصوبی میاد. پس دیگه مجروری ما نداریم. خب بعد منسوخ و غیر منسوخ که شد، یا مرفوعیه یا منصوبیه، اینو که گفتیم. بعد میتونه اگر مبتدا بود به شکل ضمیر منفصل بیاد، مثل مثالی که خوندیم، میتونه ضمیر متصل بیاد، مثل مثالی که عرض کردیم، مثلا بگیم انهو، بعد یه جمله ای رو بعدش انهو الله احد مثلا. پس میتونه متصل بیاد، میتونه منفصل بیاد، میتونه مرفوعی بیاد، میتونه منصوبی بیاد. ضمیر فصل از این جهت همون ابتدا مشخص میکنیم، ضمیر منفصل مرفوع. اون ضمیر شأن و قصه همیشه مفرد غائب میومد، اینجا غائب و مخاطبیش مهم نیست، میتونه غائب باشه، میتونه مخاطب باشه. از لحاظ مفردی هم میتونه مفرد مثنا جمع باشه، اما از جهت متصل منفصلی حتما منفصله و حتما مرفوعه. دیگه منصوب مجروری نداریم. خب مطابق لما قبله، اون زمیر شأن و قسم مطابق لما بعده بود، این لما قبله. خب این از این جهت، یعنی مطابق لما قبله از جهت هم مفرد مثنا جمعیش، هم از جهت مذکر مؤنثیش. کجا قرار میگیره؟ یقع بین المبتدع والخبر المعرفتین. الله مثلا الخالق، علیون القائم، مثلا اولئک المفلحون. خب مبتدا و خبری که معرفه باشن، که حالا داریم همین معارف رو میخونیم، اولیش ضمیره مثلا، حالا بقیه معارف هم میخونیم. مبتدا خبری که معرفه باشن، او بین ما اصله المبتدا والخبر کذالک، یا اصالتا اینا مبتدا و خبر بودن، اما حالا یکی از نواسخ اومده بر سرشون، دیگه الان میشن اسم و خبر اون ناسخ ما، اما اینا در اصلشون مبتدا و خبر بودن. کذالک یعنی معرفه هم باشن دوباره، یعنی مثل همون غیر منسوخ و منسوخی که توی عبارت قبلی گفتیم. حالا فایدهش چیه؟ سه تا فایده میگیم. یفید و تأکید الکلام، باعث تأکید میشه. مثلا ما اگه بگیم اولئک المفلحون یا بگیم اولئک هم المفلحون، یه تأکیدی توشه. دو، و اختصاص الخبر، اختصاص الخبر بالمبتدا، باعث میشه که خبرمون اختصاص به مبتدا پیدا کنه. مثلا میگیم چی؟ کنت انتر رقیب، میگیم الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. این حصر میشه رزاقیت در خدای متعال، یعنی این خبر ما یعنی رزاقیت اختصاص داره به خدای متعال. و ازالت و لبس الخبره به تابع، چون دوتاشون معرفن، میگیم اولا، مثلا میگیم چی؟ الله الرازق. این میتونه خبر رازق، میتونه خبر الله باشه، میتونه صفت الله باشه، مثل بسم الله الرحمن الرحیم مثلا. این الرحمن و الرحیم صفتای الله هست. حالا اینجا هم وقتی میگیم الله الرحیم، الله الرزاق، این رزاق احتمال داره که خبر باشه، احتمال داره که صفت باشه. وقتی این هو رو میاریم مشخص میشه که خدمتون که عرض کنم این خبره، صفت نیست. مثال بزنیم که قوله تعالی و اولائک هم المفلحون، اینجا هم ضمیر منفصل مرفوع مطابق ما قبلش هم هست، بین مبتدا و خبر مرفوع قرار گرفت، معرفه قرار گرفته. و کنت انتر رقیب، خب ما افاده حصر هم میکنه که اولائک هم، یعنی اون فقط اونا هستن که مفلحن. اینجا کنت انتر رقیب در واقع این تئه، کنت تئش که ضمیر هست، این اسم کانه است و معرفه هم هست، در اصل مبتدا بوده، این کانه بر سرش اومده شده اسم کانه، ار رقیب هم که خبرش بوده، دوتاشون معرفن، در اصل مبتدا و خبر معرفه بودن. حالا انت اومده بین این دوتا قرار گرفته با همون توضیحاتی که عرض کردیم. خیلی خوب، با این بحث دیگه بحث ضمائر به پایان میرسه. یه چند تا تمرین هم داره صفحه 42 که این رو میشه نگاه کنید و انشالله حلشون میکنیم. میتونیم هم توی گروهی که هست اونجا حلشون کنیم که دیگه وقتی برای خدمتون که عرض کنم اینجا نذاریم. حالا شاید هم حلشون کردیم توی همین کلاس انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.